درود و سلام فراوان. من آنجلو صلیبی هستم، خبر اقتصادی امروز به عرضتون میرسونم. 20 جونه و نمره بازار رو باید 20 دال. امروز بازار داو جونز که اول صبح بیشتر 300 واحد بالا رفته، اونم به دلیل اینکه از احتمال بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا کمتر 30% شد و ترس بازار رو بسیار کم کرد. افکار عمومی بریتانیا هفته پیش بسیار تغییر کرد و به طرف ریمین یا باقی ماندن هستش، و اونم بعد از اینکه یکی از افراد پارلمان بریتانیا کشته شد و مردم ناراحت شدن به طرف باقی ماندن گرایش پیدا کردن. امروز قیمت نفت هم این به طور چشمگیری بالا رفته. ترکیب این دو، بالا رفتن نفت و همچنین خبر بریتانیا، باعث شد که این بازار سود چنانی بکنه. گلدمن ساکس و بوئینگ مثل همیشه باعث بسیاری از رشد داو جونز شدن. امروز خبر اقتصادی زیادی نیست، تمام هم غم بازار به طرف بریتانیا کشیده شده. و همچنین ما میبینیم که در حال حاضر که بازار بیشتر از 300 واحد بالا بود، تقریبا 200 واحد بالاست، 17,869. S&P 500 22 واحد بالاست، 2093. ترس بازار هم که عرض کردم بیشتر 13% پایینه و ما میبینیم ویکس تاره میده زیر 17. ما میبینیم فوتسی انگلستان 182 واحد یا بیشتر 3% بالا، 6,204. نیکه ژاپن 2.3% بالا، هنسنگ 1.6% بالا، نفت 2.4% بالا، بیشتر از 1 دلار بالا، 49.14 دلار. طلا 6 دلار فقط پایین، 1288. و بهرهای 10 ساله 1.66. رشد بریتانیا در مقابل دلار از 2009 تا به حال همچین روزی نداشته، از 1.43 به 1.46 رسید. ما میبینیم که خبرهای بسیار خوبی در الان اروپا داره اتفاق میفته. و همچنین ما میبینیم که امروز نقره 9 سنت بالاست، 17,051. دوستان عزیز، برای ارزش، برای حسابایی که ارزش درآمدی شما با یک سود ویژه میتونه بدون مالیات تا 20% بالا بره و اصل پول شما هم تضمینه و میتوانید از سپ و آیرای خودم استفاده کنید، حتما به آفیس ما زنگ بزنید. همچنین یک پورتفولیویی هست در مستغلات از 8 والگرین ترکیب شده، بیشتر 6% خالص درآمد میده. و اینم اگه دوستانی میتونید به دفتر ما Beverly Hills Financial Planners a Registered Investment Advisor زنگ بزنید. دفتر ما 310-259-3102-059-000. حالا باید ببینیم بقیه روز چه خواهد بود و این بازار به کجا خواهد کشید. روز خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. 30 سالم مجرد هستم. مشکلم در مورد ازدواجه که البته اگه اجازه بدین یه نمای کلی یا یه صحبت کلی در مورد خانواده‌ام و شرایطم توی خانواده‌ام بگم، بعد با توجه به اون شما راهنمایی کنید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 18 سال پیش پدرمو از دست دادم، بعد 3 تا برادر و 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، من آخری هستم. 18 سال پیش که پدرمو از دست دادم، یه قسمت از سرمایه پدرم، یه قسمت کلی از سرمایه پدرم و برادر بزرگم در اختیار گرفته، حالا رو این سرمایه کار کنه و مخارج خانواده رو بده و این سرمایه رو بیشتر کنه. اون موقع ایشون ازدواج کردن و یه فرزندم داشتن. برادر رو دومم هم کار میکردم و اونشون هم کمک هزینه خانواده بودن، میتونم بگم بیشتر از برادر اول. بعد برادر بزرگ من اعتیاد دارن، اوائل به مواد سنتی اعتیاد داشتن، حالا حدود 10 سال میشه فکر میکنم به مواد سنتی اعتیاد دارن. و مشکل از اینجا شروع شد که 4 سال پیش ایشون با سرمایه که خلاص سهم الارث میشه برای ما همه از سرمایه پدرم دستشون بود، خرخلاف کردن و دستگیر شدن و زندان رفتن و اون سرمایه کلن مصادره شد از طرف دولت و برادر دومم کلن کلی هزینه کردن که برایشون وکیل، چندین وکیل گرفتن که حالا از زندانیشون کم کنن، تا اینکه موفق شدن تا حدودی رو تونستیم برای چند ماهی بعد از یک سال که زندان بودن ایشون رو بیاریم بیرون، فقط برای چند ماه بهشون مرخصی بدن، اونم به قید ضمانت و ضامن و این چیزا. بعد که ایشون اومدن بیرون 4 ماه همان و 2 سال نیم ایشون نرفتن زندان، بعد به عنوان یک زندان فراری محسوب می‌شدن. تو این 2 سال نیم اوائلش همه چی خوب بود، یعنی یک 2 ماه اول مشکل برامون به وجود نیاوردن. بعد از 2-3 ماه شروع کردم به ناسازگاری و گفتن که اون سرمایه که از دست رفته مال من بوده و دلیل از دست دادنش هم برادر دومم، چرا که چون اومده دادگاه گفته که این سرمایه مال خودش بوده. برادر دومم هم گفت توی دادگاه من نه همچین چیزی امضا کردم به این متبانه گفتم، این دوتا مشاجره لفظی میکردم اول. بعد برادر بزرگم گفت که سرمایه دیگه ای که از پدرم به جا مونده بود و گفتن باید کلن بدیم بخن، یعنی همه رو ما بدیم به اوشون. ما خواهر برادری ها مخالفت کردیم چون همه ما به اون پول نیاز داشتیم، بعد از اینکه اون سرمایه رو از دست دادن دیگه نمیتونستیم این جورشون بدیم. خیلی بحث کردم، خیلی دعوا، حتی با برادر دومم و سومم کتککاری میکردن توی محیط زندگیمون، محلمون خیلی بیابی بازی در رو بردن، خیلی فوشای زشت میدادن تو محل، حتی ما خواهری ها رو گرفتن زدن، تهدیدمون کردن چون که احتیاط مواد صنعتی هم داشتن، یه جورایی میترسیدیم ازشو که حالا کاری بخواد بکنه، نه چون دست خودش نبود، نقصش مال خودش نبود. تا اینکه ما مجبور شدیم و سرمایه رو بهشون دادیم. اما وقتی که میدادیم ما یه مادر پیرم داریم که حالا سن و سالش خود بالاست، بعد از همه این دعواها ما تو بیمارستان بودیم به خاطر مادرم، حتی یه بارم به مدت یک ماه مادرم تو بیمارستان بستری شد و خیلی به صورت معجزه آسا خدا به اون برش گردوند، اما بازم خوشون دست از رفتارشون بر نمیداشتن، فقط برشون مسئله پول مهم بود. بعد آقای دکتر، من خیلی بیشتر از هم، یعنی بقیه دادم این پولو ولی من اصلا دوست نداشتم این پولو بدم چون یه دختر مجرد بودم و حالا اونا به خاطر سر بچه هاشون و زندگیشون میترد، اما من ترس نداشتم، نه بچه داشتم نه زندگی داشتم که ایشون بخواد ازم بگیره، چون یه بارم کاری هست پیش رفتن که میخواد خونه رو آتیش بزنن. گفتم من
به من ببخش عزیزم، چقدری بود این پولی که قسمت اول یا قسمت دوم، اگر بخواید یه ایده‌ای به من بدید به حساب ایران چقدر پول بود، یعنی چقدر سرمایه از پدر مانده بود؟
400 میلیون. قسمت دوم 400 میلیون بود ولی قسمت اول حدود 900 میلیون میشد.
خب یعنی خانواده از ایشون ترسیدن که ایشون اگه بهشون پولا ندن که به آتش بکشن خونه رو، خب میذاشتن این خونه رو آتش میکشتن میرفتن زندان، هم خلاص میشدی.
خب آقای دکتر زندگی ما بود و همین یه خونه، یعنی هممون توی این خونه زندگی میکنیم. یعنی ایشون به حدی بود که با چاقو رفت خواهرمو تهدید کرد، یعنی به شدت خواهر منو با چاقو تهدید کرد و به شدت کتکش زد.
یعنی حالا یه سوال دارم، چرا همون موقع شکایتی با پلیس نکردید؟ همه نایستادی سر اعتیادش و اینا بندازتش دوباره زندان؟
شکایت کردید، یعنی خواهرم که با حالا ما اون دوتا خواهری کتکمون خیلی بود، یعنی در حد توشی و فلان و اینا بود که کار نکردیم، ولی اونی که خواهرم شکایت کرد، مامور اومد و مامور اومد که ببرتش، یعنی گفتیم که این زندانی فراریه. وقتی مامور میومد ایشون فرار میکردن، ایشون فرار میکردن و تا چند روز خونه نمیومدن. مامورم که همیشه دم در خونه ما منتظر نمیموند که بیاد. بعدم ضمانتی که ما برای ایشون گذاشته بودیم خونه بود که 1.5 میلیارد قیمتش بود.
خب این چی که پیشنهاد دادن ضمانت رو داد؟
این پیشنهاد هم برادر دومم داد.
چرا؟
نمیدونم.
آخه ببینید عزیز،
وابستگی
و علاقه، نه وابستگی، نه اصلا اینا بیماریه تمام و عیار.
مشکل من همینجا
یه مردک بیماری که زندگی رو نابود میکنه به صرف این که برادر ماست که هیچ شباهتی به شما ها نداره، فقط یه ارتباط بیولوژیک داره که امروز گوشت گاو هم که آدم بخوره ارتباط بیولوژیک با آدم پیدا میکنه، ما اینو به مبنا قرار بدیم، بعد یه همچین تحفه‌ای رو از زندان بیاریم بیرون، این همه دردسر رو درست کنیم، بعدم تو مملکت که یه کسی یه جمله غلط بگه ای بخوان میگیرنه، شما برای درست کردن مأمور و ارتباط با اونا که بگیرنش دست نذارید، استادید کتک خوردید، تهدید به چاقو شدید، مالتون رو هم دادید. مثلا باور نمیکنم عزیز، یعنی این بازم یه بدبختی دیگری از این وابستگی و مهرطلبی ما دیگه جان.
این بعض انقدر بد بود که بچه داداش من، اونی که برادرم، تا 1 سال تحت نظر روان پزشک بود، چون شاهد این صحنه ها بود. مشکل من اینجاست که وقتی که ما داشتیم اون ملک رو میفروختیم برای ایشون، من به برادر دومم گفتم نگاه، ما آبرومون رو دادیم، اون تنش و اضطراب و همه چی رو دادیم، هممون رو راهی بیمارستان شدیم، یکی هممون یعنی ها. بعد ولی دیگه آرامش میاد توی خونه. به من قول داد که خب اگه این پول رو دادیم دیگه قید اونا رو میزنیم، آرامش میاد، من یه ملک خودم دارم، میزنم به نام تو. و من به این شرط رفتم امضا کردم. بعد که من امضا کردم چند روز بعد گفتم به برادر دومم، گفتم خب بریم اون ملکی که تو داشتی بدم به نام من، با اینکه نمیدونم حالا از لحاظ هزینه چقدرم میشد، چقدر پول یعنی هزینهش بود، اون ملکی شاید هم کم ارزش بود،
ارزشش خب
خیلی راحت به من گفتش که با داد و بیداد، مگه تو چقدر سهم داشتی، با من بحث و مشاجره کرد تو این مورد. و منم اینقدر خسته بودم از لحاظ روحی و جسمی با این همه تنش که گفتم اصلا من هیچی نمیخوام. ولی الان بازم ما مشکلات داریم، همون مشکلات رو داریم. برادر من باز بحث میکرد که آره این پول در حد اون پول نیست، خیلی کمتر از اون پوله، با اینکه هنوز زندگیش روبه راهه، خیلی روبه راه تر از ما هست.
کدوم برادر میگی؟
همون برادر بزرگم، با اینکه خیلی زندگیش هنوز روبه راه تر از همه ما هست، باز شاکیه و فوش و فضیعت میده. الان دوباره خودش رفته تحویل داده زندان، حدود 3-4 ماهیه زندانه، زندانی یه شهر دیگه بود. اما باز برادر دوم من دوباره وکیل بگیره، تکاپو بکنه، بزنه به در و دیوار که ایشون رو بیاره تو شهر خودمون.
چرا؟
زندانی شهر خودمون بشه.
چرا؟
نمیدونم، من جواب این سوالا رو اصلا نمیدونم. وقتی هم
نه وقتی بهش میگیدم چه توضیح و توجیهی داره؟
سکوت.
چند سالش این برادر بزرگ دوم شما؟
46 سال.
ببینید عزیز، وقتی که مثلا آدم کفششو بخوره، بعد مثلا پاشو بکنه تو ظرف برنج نفهم چی به چیه. شما تو خانوادتون دارن این کار میکنن، یه لغت بیمعنی به اسم برادر یا فامیل آمده. من فکر کنم یه روزی تو دنیا باید بگن هر کس که مدعی برادری که باید بره برادریش رو ثابت کنه، خواهرش رو ثابت کنه، فرزندیش رو ثابت کنه، ولی به صرف بیولوژی که قرار نیست ما این کار کنیم. شما همه این بلاها رو یه مرد سرتون آورده و خودش رو هم آخر کار از پا در میاره. بعد برادر نمیدونم لغت چی بگم ساده یا یک گرفتاری یه جور دیگه بیماری مثل برادر بزرگترتون در خانواده رو میکشه و شما به دنبالش حرکت میکنید. از این اعضای خانواده چند نفرشون ازدواج کردن عزیز؟
همه ازدواج کردن جز من و همین برادر
دوم. برادر دوم ازدواج نکرده؟
نه، شده دایه عزیزتر از مادر و من بهش همیشه میگم تو کاسه دختر از آشی.
شما
همین ازدواجم نکرده.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من رشته هنر خوندم، لیسانسامو گرفتم، برای ارشد میخوندم که با شرایط مالی که برام به وجود آوردن دیگه نتونستم ادام تحصیل بدم. و
چه کار هنری چه کار هنری میکنید عزیز؟
من کارم عکاسی و
حالا رو خط باشید بعد ببینید پرسش من که فقط میدونید مثل این مونه که آدم فکر کنه همه مردم تو دنیا راه میرن، شما دارید میگید ما یه کارایی میکنیم که راه نیست. برای آدم میفهمه شنا میکنید ولی اقیانوس هم نیست، یعنی دریا هم نیست، استخر هم نیست، آدم اخبات مونه اینا رو زمین چرا این کار رو نمیکنن. اون کارهایی که برادر بزرگ شما، برادر دوم شما، فامیل شما در جمع میکنن کارهایی است که مال دریا و آب میتونه باشه اون نوع شنا کردن رفتار، ولی مال خشکی نیست. یعنی من اصلا نمیفهمم یه کسی بگه من برادرم اینجوری عمل کنه بعد یه برادری همه خانواده از هم بپاشه، اون همه برخوردهای بد داشته باشه، بعد حالا بخوایم جای زندانش هم عوض کن. چه مدتی هنوز زندانی داره اگر بر اساس اون چی که دست؟
7 سال.
امیدوارم
7 سال برای زندانی
خب اونجا بمونه، شاید از دقل مواد مخدر
نمیدارم بمونه. آقای دشو من میگم خربوزه خورده پای نر بشن بشینه، اما برادر دوبام هم نمیداره، یعنی تمام تلاشش کرده که اومده تو شهر خودمون و قرار امروز فردا بیاد بیرون و مثلا اینجا توی ایران یه اصطلاحی هست که به صورت جهادی میاد، صبح تا زور میرن توی ارگانی کار میکنن، ارگان دولتی، ارگان زندانی.
و اونایی که بقیه کار میکنن چه میکنن که اینا روی خط باشه عزیز، روی خط چنگ رجوان با ما باشه.
آژانس مسافرتی بیلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه. در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهبه، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. حالا پرسه من البته همچنان در تعجب هستم، ولی از یه طرف دیگم به عنوان یه ناظر خارجی تعجب میکنم، ولی به عنوان یه ایرانی که بدبختی ما از این وابستگی و مهربانی بیمارگونمونه، نه به من بفرمایید پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر من الان
با لطف کنید کمی بلندترم صحبت کنی عزیز.
مشکلم ازدواجمه، الان 30 سالمه، یعنی سن ازدواجم داره کم کم میگذره و وقتی که غریبه میان خواستگاری من، وقتی که وارد خونه ما میشن همه چیز اوکی است، چون از لحاظ ظاهر همه چی عالیه، من خودم هم حالا میبینن همه چی عالیه، ولی بس که پای تحقیق میرسه خب دیگه همه میگن که اینجا چه اتفاقای افتاده و هر کی که میاد میره، دو تا پادره دو تا دیگه هم قرض میکنه و میره فرار میکنه و حتی توی خانواده کسایی بودن که خواستگاری از من کردن و قبلا، و من به خاطر حالا دیدگاهمون نسبت به زندگی که تفاوت داشت با اونا بهشون جواب رد دادم. بعد از این ماجراها اونا به خودشون این جسارتش رو نمیدونم دادن که دوباره بیان، و وقتی که من باز به اونا جواب منفی میدادم در میمادم من میگفتن تو فکر کردی کی هستی؟ تو همونی هستی که برادرت اینجوریه، برادرت اونطوریه، اینجوری شد اونجوری شد، فقط دفعای منو نشون میدادن که حالا شاید به قول خودشون دست بزنن روی جنس دست دوم مثلا.
آخه ببینید عزیز، نه سب کنید، نه 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 ببینید عزیز، ببینید آخه شما هم حرفتون رو درست اگر بهش توجه کنید همون وابستگیه. شما روزی که آمدید به برادر یک بیمار، یک متجاوز، یک زورگو، یک آزار دهنده به دلیل با برادری نزدیک شدید، تا اونجا که برادر بزرگ ساده شما دنبال این می برمیگرده که او را آزاد کنه که بیشتر خانواده را اذیت کنه. شما انتظار دارید مردم عیب شما رو در اون رابطه نبینن؟ آه چطور نبینن عزیز؟ یعنی من شما بخواید با من بیاید بریم حرف بزنیم، بیاید سر کلاس روزی که اون برادر بتونه بیاد و جزی از وجود و زندگی شما باشه، من چطور میتونم بگم شما رو به عنوان خودتون باید نگاه کنم و برادر شما برادر شماست؟ یعنی متاسفانه این روزی که من وابستم اونم به من چسبیده عزیز، روزی که من دستمو به دست او کردم و هر روز دست ما کثیفه، خب مردم میگن دستت کثیفه، این که من کثیف نیستم، این دست برادر کثیفمه، درسته، ولی چرا دستشو گرفتی؟ بعد میگید برادرم، خب جزء شماست.
خب من چیکار باید
بکنم؟ آخه یه چی شما گیر افتادی؟ یعنی اشکال کار
داری؟ اونه، تاوانشو من باید
متاسفانه این دوره، متاسفانه این دوره عزیز. عزیز من، اگر من آمدم گفتم که این پسر منه، این دختر منه و چنین و چنانه، خب منم گیرم عزیز. این پسر من معتاده، منم گیرم، معلومه تاوانشم من دارم میده. یعنی شما در یه نظام ارتباطی غلط گیر افتادید. شما من میگید به همین جهت که ببینید، شما اگر کمی با ناشنا هستید دوستان حالا متوجه میشن، من عرض کنم یه گرفتاری، یه بیماری، یه بدبختی ملت ایران داره، یه بدبختیه. یه کسی میخواد اون مملکت رو درست کنه باید وابستگی و مهرطلبی رو داغون کنه، یعنی اینقدر باش بجنگه که دیگه هیچ کس نگه چون برادرمه میتونه کار بد بکنه. آدما وقتی خوبن که کار خوب میکنن، وقتی بدن کار، وقتی بدن به دلیل اینه که کار بد میکنه. بنابراین مادر من میتونه بد باشه، برادر من هم میتونه بد باشه، چون مادرم چون برادرم به این دلیل خوب نمیشه عزیز. این گرفتاریست. متاسفم حرفی که میزنی آزاردهنده است، اذیت کننده است. بنابراین شما چاره ای نداری جز دو چیز عزیز: یکی وابستگی تو، ارتباط تو به این خانواده قطع کنی، یکی این که تو بری آدمایی رو پیدا کنی که تو رو بشناسن و دیگه کاری به برادر بیمار گرفتار نداشته باشه. ولی وقتی شما بسرات یه مجموعه، من چی کار کنم عزیز؟ آخه دکتر جان،
من حدود یک سال و نیم پیش، دو سال تقریبا، با یکی از پسرهای اقوام، از توی خود اقوام دور هستن، چون هم رشته بودیم، البته ایشون یه سال از من کوچیک دارن، چون هم رشته بودیم به من پیشنهاد کار دادن، من چون شرایط خونه اصلا مساعد نبود گفتم نه نمیتونم بیام. بعد حالا ایشون کاری داشتن، درسشون گیر میاد، سرشون شلوغ میشه، من سر از کاراشون انجام میدادم، به خاطر همین در ارتباط بودیم با هم. بعدی وقتا میدیدن حال من خیلی خرابه، به خاطر جو خونه بود، از من چیزی نمیپرسید که چه اتفاقی افتاده، چون اقوام بودیم میدوند حالا چی شده، ولی یک کلیت رو میدید. بعد سعی میکرد حالا من از اون حالا هوا در بیاره، بریم بیرون حالا یک ساعتی چیزی. اون یک ساعتی که پیشش بودم واقعا جدا از خانواده میشدم، یعنی اون غم و غصه ها فراموشم میشد. اوشون هم همونطور، البته اوشون اول من اعتماد کرد، مشکلات خانوادهش رو گفت، مسائل رو گفت و من دلداریش میدادم. و این خود
ببخش مسائل خانوادهش مربوط به ازدواجش بود یا خانوادهش ازدواج کرده ایشون یا نه؟
نه ازدواج نکرد.
اوکی، پس بنا حالا مسائل خانوادهش نیم. اوکی عزیز،
آره مربوط به خانواده، منم یک کلیت از مشکلات خانواده اون میدونستم، ولی جزئیاتش رو نمیدونستم که خودش به هم میگفت. بعد من و اون خیلی راحت میتونستیم همدیگر آروم کنیم با صحبت و درد و دل و این چیزا. بعد من احساس کردم ایشون به من علاقمند شدن، چند بارم به من اون احساسشون رو گفتن، من گفتم که من و شما فقط دو تا دوست هستیم و نمیتونیم بیشتر از این باشیم، چون من از خانواده ایشون واقعا میترسیدم، یعنی پدرشون یه حس دیکتاتور و سلطه‌گره و من میترسیدم که پرده همچه خانواده ای بشم. تا اینکه حدود
ببخش عزیزم من حرفتو میشنم، ولی من امیدوارم فقط شنوندگان عزیز ببینن چه خبر. من میترسم وارد خانواده ایشون بشم. آدم با یه نفر ازدواج کنه، ما وارد خانواده هیچ لعنتی قرار نیست بشه. خانواده دور و برند عزیز، اونا اصل نیستن، به همین جاست که وابستگی و بهتالبی باز. یعنی بازم الان شما هم روی این آقا، شما خودت ببین روی این پسر اونقدر عیبی نمیذاری از پدرش میترسی و بعد شکایت میکنی چرا مردم به خاطر برادرم نزدیک من نمیشه. درست هر کی حرف شما رو بشنوه، وقتی که عرض میکنم چون خودتون فکر کنید خب نه نباید شما رو با برادر مخلوط کنه، ولی خودتون میاد ایشون رو با پدرش مخلوط. خب عزیز من این مرد رو اگر شما باش راحتی و با شما راحتی بگیرید از اون شهر برید، برید با بدبختی زندگی کنید تا نابود نشید. دقیقا هم عرض من به شما همین بود، یک کسی رو پیدا کنید که شما رو بشناسه، شما او رو بشناسید و نجات پیدا کنید. حداقل شما دوتا از قید و بند این بدبختی مهتربی وابستگی در بیارید. هیچ دور نمیشه فامیل محترم رو نبید، هیچ دور نمیشه ازشون بیخبر باشید، نه ایشون نه شما، نه اون از پدر دیکتاتورش، نه از شما برادران دیوونه.
البته آقای دکتر الان حدود 8 ماهه که شما من پیشنهاد ازدواج دادم، منم قبول کردم و چون واقعا خودش احساس میکنم خودش پسر خیلی خوبی بود و اون ترساش و ترسای منو نسبت به خانوادهش از بین برد و صحبت با این که آره اون برخورد به خاطر این بود که تو حالا تو ذهنت مونده و اینا و ترسام از من گرفت. تو این 8 ماه که خواستیم رابطمون نزدیکتر بشه برای شناخت بیشتر برای ازدواج، حدود 2 ماه پیش ایشون به خانوادهش صحبت کرد در مورد من در ازدواج با من، همه خانوادهش موافقن جز پدرش. پدرش هم همون حرفایی رو میزنه که بقیه میزن، داداشه این اینطوری بوده، اینا اینجوریان، اونا اینجوریان، این اتفاقا افتاده. من اولی که پیشنهاد ازدواجشون رو قبول کردم اصلا فکر نمی‌کردم که بخواد مخالفتی باشه، چون گفتم حالا اوشون آشنا هستن، میدونن مثلا برادر من یه معتاده، یه کسی که بیماره، اعتیاد داره، بلن مشکل اون که گناه اون که نباید پای من نوشته بشه، همونطوری که مثلا حالا من گناه خانواده اون، مثلا حالا مشکلاتی که توی خانواده اونه پای اونا نمی نویسم.
حالا بحثی نیست عزیز، سوال من خیلی روشنه، شما دوتا توان اینو دارید برید یه شهر دیگه جای دیگه زندگی کنید؟ بیشتر هم نمیشه.
من بهشون پیشنهاد دادم، اصلا من به اون آقا پیشنهاد دادم که از ایران بریم، برای من الان یه موقعیت پیش اومده که از ایران برم تنها، بهشون پیشنهاد دادم. بعد اول قبول کرد گفت باشه میریم. من با این که اینجا خیلی چیز دارم و حالا یه سلیق تلاش کردم به یه جاهایی رسیدم، ولی به خاطر تو میام. ولی بعدها یه چند مدت بعد پشیمون شد و میدونید چیه، این تمام سرمایه زندگی بابای اون پدرش دست این پسر است، یعنی به نامشه یه جورایی. و میگه که حالا که بابای من اینقدر من اعتماد داره که همه زندگیش دست منه، من نمیتونم اونو ول کنم.
نه حالا اونو میشه شاید فهمید، البته اینا یه مقدار پیچ و تابای بیزینسی است که باید اجزایش رو دانست. ایشون تو چه کاری هست؟
خودشون که هم رشته منه، دفتر تبلیغاتی و این چیزا دارن و پدرشون هم شغلشون آزاده.
چه میکنن پدر؟
باغ و یه سری باغ دارن که
چجوری دست پسر هست؟
به نام پسر هست.
چرا؟
چون که پدر ایشون 2 زن دارن و متاسفانه پدر ایشون هم اعتیاد دارن و به خاطر همین مشکل فکر میکنن.
حالا شنوندگان متوجه میشن کی کیو نمیپسنده، جالبه. حالا به من بفرمایید که ایشون حالا چرا یک مرتبه فکر کرده صفت برجسته ای در یک مرد بزرگی به اسم اعتماد و از در بدبختی و ناچاری به بعد پسر رو کرده سر یه مسائل، بعد من نمیگم خلاف اون عمل کنه، ایشون چه کاری برای پدرش میکنه در 24 ساعت شبانه روز؟
ایشون 2 برادر
هستن
فقط، بعدی پدره
همه چیز
زده به نام
این یکی. نه من میدونم چه کمکی در شبانه روز به پدر میکنه.
پدر یه جای دیگه زندگی میکنه، توی شهر دیگه است و کارهای اداری و کارهای بیشتر کارهای اداری، حالا یه کار جدیدی به خان را بندازن و اینا رو این انجام میده. بعد یه سری زیر دست دارن که براشون کار میکنن، ایشون دنبال اونا هست. حالا
ایشون از یه شهر دیگه بیزینس پدری که خودش بالای سر بیزینسش هست و اداره میکنه؟
نه، یه سری از کاراشون هم تو شهر خودمون هست.
این آقا پسر چند سالشونه؟
ایشون 39 سالشه.
پدر چند سالشه عزیزم؟
فکر میکنم
60
سالشون باشه.
خب معمولا در ایران همچه پدری همچه این همه اختیارات به پسر نمیده، اگر این یه بهانه و بازی درست. حالا ایشون که پس پدرش که یه جای دیگه است، برای چی شما نگران دخالت پدرش؟ حالا فعلا مخالفت رو میفهمم، ولی دخالت رو چرا؟
آخه ایشون بخوان دخالت
کنم
با تلفنم این کار انجام.
خب اون پسر ضعیفه. شما باز رفت دزی کسی؟
من توی زندگی ایشون ندیدم نسبت به بچه های دیگه، نخصم نسبت به اون پسر دیگه شون، ایشون خیلی قوی ترن، خیلی مستقل ترن.
نه مستقل اگر بود که پدرش از راه دور نمیتونه حرف مفت بزنه این عمل کنه. عزیز من از راه دور الان به پسرم زنگ بزنم بگم یه کار غلط بکن، من میگه برو دنبال کارت. آه خب حالا پرسشتون از من چیه؟ پرس من حرفم مشخصه، شما یه جوری اون پدر راضی کنین این ازدواج رو بکنین.
چجوری آقای
من نمیدونم، به شما به اون پدر میشناسید، پسرش میشناسه، به تدریج زد این رو بهش.
من پدر ایشون رو چندین سال پیش دیدم.
هر کاری به اون ندارم، من که وارد جزئیات نمیشم. حرف این است که شما راه جای راضی نداری، نه زن شوهر خبری است با این حرفایی که زدی، این آقا هم که در این حدش هست، هم سن و سال هم که هستید، هم رشته هم هستید. بنابراین شما یه کاری بکنید که دل پدر رو به دست بیارید که مخالفت نکنه که پسرم آزاد بشه. در حال وسط این همه تاریکی و ظلمت شاید یه شمع کوچکی روشن بشه.
به نظر شما حالا ادامه دادن این رابطه
شو چاره‌ای نداره، شما آپشن دیگه را گزینه دیگری ندارید عزیز. نه نه نه، دنبال کسی دیگه نرید، برای که دنبال کسی دیگه رفتن همه چیز رو هم خراب میکنه. در حال پیشنهاد من به شما اینه که به جای اینکه پسر رو بخواید دریابید، فعلا پدر رو دریابید. ببینید راهش چیه، همه آدمای راهی برای ورود به دل و جگرشون رو دارن، اگر بخواد دارن پیدا کنید عزیز، چاره‌ای ندارید. ولی متاسفم از آنچه که در اون کشور میگذره که چگونه همه دارن از پا در میان برای هیچه هیچه هیچ بدون هیچ فایده. برای تنها رایتون منظم کمک کنید. منم به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر اون پیشنهاد خارج رفتن من چی
دارم؟ نه پیشنهاد خارج رفتن فعلا با شرایط شما نمیخواست. وضعیت
حالا اگه هزینه داشته باشم خیلی کم از خانواده جدا بشم چیست؟
نه آخه اون کمکتونه مرو. اونایی کسایی که گفتم مگر شما یک کسی رو پیدا کنین مثل ایشون که شما رو به نوعی بپذیره، بعد بتونید ازدواج کنین، و الا برید بی تازه یه برچسب دختر تنها. من رو نیست اومده برای چی تنها بودم تو مملکت بهتون کنه یه ای بی هم شخصی پیدا میکنم.
یه سوال دیگه، ازدواج بدون رضایت خانواده اون چی؟ درسته؟
حتما درسته. مشروط بر اینکه بعدم بهشون و به اینه گفتم بهش کاری به کارشون نداشته باشه. ازدواج مال دو تا آدمه، به خانواده چرا تو این همه خانواده بیمار گرفته؟ مثلا نفهم این حقوق رو کی به اینا داده؟ به هر حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، خواهش
میکنم. مرسی از
خدا
شنگ نشمن با ما باشید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه. Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر اسپشال.
قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111.
310-441-5111.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بله خواهش کنم، بفرمایید.
آره من جمعه آخر سال دو ساعت بودم، آخر سال به این دست قرد شد، این جمله به نظر اومد که میگن عجب صبری خدا داره. به نظر اومد بودم عجب صبری آقای دکتر لاکویی داره که ما گوشیم داره. صحبت من از اینه که من در اصل تو این برنامه شما میگیم انسان اول بچه، من لذر از خودم میگم، باید میخوام این شه این کار از کجا اومده. من در زندگیم توی 40 سال گذشته اول پیپل یعنی مردم هم، بعد کشه، بعد پراپرتی و خونه و هرچی که میشه خواهی بذاری. این فلسفه من بوده.
اول چیه؟ اول مردم هم
پیپل پرس،
خب
سکن کش، پول نت، بعد پراپرتی، خونه، نمیدونم ماشین، کش، هرچی که میشه خواهی بذاری.
خب آخه نه نفهمیدم اینا حد اقلاشون کیه که شما از اولی میدید سراغ دومی؟
خب من از اولی به بونه دیگه رسیدم، یعنی اول نه من سواد بالایی دارم، نه پارتی داشتم، نه پول داشتم، ولی با انس با آدم هایی که با من بودن راهو مثل خود شما میکنی به من نشون دادم به این جایی که الان هستم رسیدم و دوست داشتم اینو خلاصه این زندگی خودمون که مخلوطی از اگه به من بگم من هم تهرانی هم هم شهرستانی هم هم دهاتی هم هم امریکایی و در ضمن تمام سیستم های فلسفه و سیاست و اقتصاد و مثلا تو من هست، یعنی همش رفتم به عنوان هابی. ولی شغل اصلی من حسابداری خوندم، کاست اکانتینگ هم هست، 30 سالم بوده، 6 سال پیش هم بازنشسته شدم. و فقط میخوام بگم از یه خانواده 9 نفره بودم که 7 بچه داشتن، من بچه دومم، یه برادر بزرگتر خودم داشتم 2 سال بزرگتر. و اگر مایل بشه 5-6 دقیقه از شهر زندگی من بهتون بگم، بعد این سوالی که شما اون جلسات که رفته بودین ملت کسی دستشو بلند نکرد که بخواد برگرده ایران، من 40 سال به فکر مثل شما فکر میکردم، ولی از آخرین سفری که به ایران 6 سال پیش داشتم یه دونه شدم که نمیخوام برگردم.
اونو بگید به من، بگید الان شما چند سالتونه؟
من الان 66 سالمه. و
از نظر ازدواج و تشکیل خانواده چه کردی؟
ازدواج اینه که سیستم فکری من مثل کروز کنترل میمونه. من زندگی من 90% پلانینگ میکنم، 10% کار میکنم. ملت مثل بابای من، پدر من یا پدر خانم من 90% کار میکنه، 10% پلانینگ میکنه. و پلانینگ هم این بود که من سال 77 اینجا اومدم بعد میگم که چجوری شد که اومدم امریکا. بعد اومدم سال 81 من لیسانس گرفتم، کارتر میخواست همه رو دیپورت کنه. من به این دوست باید دوست دختر دارم که مکسیکیه، پدر مادرش مکسیکیه، ولی خودش متولد فرزنوه. بعد گفتم تو بیا، من میخواستم برگردم ایران. پدرم زنگ زد گفت اگه میخواست بقیه رای کن تو بتونی برگردی. بعد من به ایشون گفتم بیا با من ازدواج کن، من گرین کارت بگیرم برم، اگه برگشتم باز میمونم. رفتم سال 81 رینو ازدواج کردیم، گرین کارت 4 ماهه گرفتم، آماده شدم برگردم که شروع شد با اون اعدام ها و برای سرطرا کردن و اینا. و میخواستم های اینجوری شد. ولی یک چیزی که مهم است اون اینجا بود که من ازدواج 81 گرین کارتی کردم، 85 دیگه اتفاقاتی که افتاد اگر دوست داشته باشین شهرش رو بدم، همین قانونی که برای گرین کارت کردم، مثل این سیستمی که من یاد میکنم کاکروس موده چکین نا چک اوت، من چکین کردم که مثلا لیسانس گرین کارت بگم بیام خانم ایرانی ازدواج کنم، ولی الان 36 سالش نمیتونم چک اوت کنم، موندم با ایشون.
اون که اشکالی نداره، فرزند چی داری؟
این فرزند نداریم، به خاطر اینکه زمانی که ما چیز کردیم 35 ساله بودم، 35 ساله ایشون 6 فرزند جوان‌تره. و من وقتی که فهمیدم 81 نمیتونم برگردم ایران، گفتم برنگرد چون هدفم گذاشتم برگردم ایران، دیپرشن گرفتم. ایشون تو 3 سال من تحت مداوا بودم، بعد از دو خیزه بهتر شدم، بودم کی از این بهتر که کسی که من از این بدتر شرایط بپذیره بهتر این نمونه. و دیگه به خاطر همین دیپرشن و تشخیص منی که به من دادن دیگه دنبال بچه نرسیم، ایشون هم بچه دار نشدن. و ایشون از یه خانواده میان که پدرش هم مثل پدر من 45 سال ریلود کار کرده، همه برادر خواهد، دو تا برادر داره، سه خواهر داره، همه شون هم فوق لیسانس دارن و درآمد الان کلشون حدود $500,000 و سه تا نوه‌دار.
حالا اونا که اصلا اونا که مهم نیست از زمین، اینا به مشکل ما شنوندگان که اینا براشون فقط خواستم بگم ازدواج چه کردید شما؟
ازدواج بچه نداریم.
ما که متوجه شدم. حالا شما که به ایران تشریف بردید کی رفتید ایران؟
من مثلا بگو ما از سال وقت ازدواج کردیم، از سال 87 9 بار رفتم ایران، هر دفعه 2 بار چون خانم من کانسلر کالج 2 ماه تابعه تعطیل بود، 9 بار رفتم ایران. آخرین بارش هم سال 10 بود، 6 سال پیش بود. و در این مدت هم که میگیم بچه نداریم، من پدر من پدر خیلی خوبی بود، مثلا که من 6 ماهه بودیم اومده تهران سال مثلا 1953، من 3 سال هم از بچگی راه رفتن هم یادم میاد، 10 سال تهران بودیم. بعد برگشت که بره نمیدن زمینه پدر بود، پدرشو که من نمیدن بچه مباشر ارباب بوده درست کنیم، شدیم دهاتی به قول معروف در 10 سالگی، یعنی همه از شهرستان میان تهران، ما برعکس. و با اویز که کارمند بود تمام همه غمش خر و گاو و همین گندگاه چی بازی ها اینا بود به هر صورت. ولی مهم مثلا این بود که ایشون که میره وام میگرفت مثلا چلوم امام حسین خرجیم به داشتی ها با دو سال بیپولی میکشه
حالا
و همه بدهکار بود همچه تعظیم میکرد به هر که دخل اومده هست به این خواسته من فهمیدی همش بدهکار بود. ولی با من کودک درون شماره که اومدم اون 8 سالی که ما تهران بودیم اون عشق در من کاش یعنی واقعا من عاشق پدرم هستم ولی اصلا هیچ گونه کارش رو تایید نمی کردم. ولی اونجوری که یه دست صحبت شما که آدم یه نقاب به صورتش می زنه من یه پدر خیلی خوبیه ولی با پوست چیز نداره حالا پسرتون در نره. من اومدم تهران سوال مثلا وقتی که میخواستم بیام تهران دیپلمام به هر زوری بود گرفتم و وقتی اومدم تهران مادرم بودم یه تصمیم هم بده میخوام برم تهران بعد بابام گفت که
ببینید نه سب کنید ببینید ما چنده هزار چند سر هزار شنونده داریم یه موضوع باید برای اونا مهم باشه که شما کی آمدید ایران. به من بگید این نتیجه‌ای که شما گرفتید تو این سفر آخر چی بود عزیز؟
از سفر ایران رفت... آخر این بود که من گفتم که بچه نرم برادر کوچیکم یه خواهرم و به عنوان بچه که خودم گفت اگه خوب بشه همینه خوب هست در این موجهتی که من اینجا هستم حساب بود که من تو هم میخوام 6 ماه اینجا باشم 6 ماه ایران. من حدود 5 دقیقه با تجهیز فاصل یه آپارتمان اینجا خریدم که به اسم برادرم یه آپارتمان شهرستان خریدم که میخواستم برم و بیام. ولی اگر و نتیجه این 6 ماه کردم که قرار بود که من خونه مال منه ولی اینا یه صاحب خونه شدن هیچ جواب ندادن اینا. بعد نتیجهش این شد که یه شعری هست که این اگر بخوام خلاصه کنم که اصلا تمام احساسات منه بگه این شعری هست که خانم نوشابره خونده در یک آهنگی به نام گریف. اگر بخوام من اینو فقط این شعر همین هر وقت اینو الان بعد 6 تا زنگ میزنن نتیجه تمام این سفری که رفتم این شعری هست که اگه دوستش باشین ظرف 2 دقیقه من براتون بخونم که دیگه پرحرفی نکرده باشم.
بفرمایید.
میگه یک روزی وقتی که کوه قهوه‌ای چشماش به روی دنیا باز میکرد وقتی یک شب سیاه صبح خاکستری رو صدا میکرد وقتی روز خودش رو توی رگ شب رها میکرد یک مسافر غریب دل به دریا زد و جاده رو گذشت شهر تنهایی رو زیر پا گذاشت همه پنجره‌های بسته رو به روی روشنایی روی باز کرد رفت و رفت و به تاریکی رسید به شهر عشق. اما دید آدم ها همه سنگی شدن همه رنگین کمون ها اسیر بیرنگی شدن دل سپرد و تن سپرد و جون سپرد اما هیچ کسی به سراغش نیومد. هرچه خوبی کرده بود جوابش بدی بود. هیچ کسی خوبیاش آشنا نبود. دیگه آن مسافر شهر قریب دل نداشت تا به دریا بزنه خسته بوده کسی نداشت تا گل به شهر آرزوها بزنه. بعد آن مسافر و زمان رو تکرار میکنه میگه چشماش رو دنیا باز کرد و وقت صبح سفید خود رو یک شب راکه اینجاست که همیشه من هر وقت عزیزان بهم زنگ میزنه همین آهنگ رو برایش پخش میکنم. آن مسافر زد و از جاده گذشت چشماش رو به روی عشق بست و گریخ رو به سوی شهر تنهایی گذاشت آدم های سنگی رو با بدیهاش اینجا گذاشت واسه رسیدن به آدم ها دیگه دست پا نکرد رفت پشت سرش رو نگاه نکرد. این نتیجه این سفر آخر من بوده. بعد از 9 بار رفتم 2 تا خونه دارم تمام این 40 سال من تمام عروسی ها خوله ها جاوزی همه بر برادر خواهرم فرستادم برای بابام بوده این خونه برای من شهرستان بگیره رفت پولیش رفت و سپرده مکه داد و از این حرفا خود همه اینا درست تا وقت من رفتم دیم برای بابام آشامه گرفته و نمیدونم جریان چی بود که اینا رو کاغذ ماغذ درست کردن ارسیار همه تقسیم کردن بابام نامه داشت از این حرفی که به اینا شد من اومدم به اینا سوال بدم اگه هرچی کم بود یک من جبران کنم دیدم فایده نداره و اینا خیلی که من برای ارسی دوام کنده زمانی که من 13 سالم بود بابام گفتم من چیزی میدم چیزی دستو میخوام رفتم. این بود نتیجه سفر ما که رفتیم. حالا اومدم اینجا و تک و تنها هستم خیلی هم وزنم خوبه و مهم مسئله اینه که بابای من بازنشستگی 6000 دلار 20 تا نبه داره این خانم من 2 تا داره و در ضمن دارایی سوالی که الان دارم برای از این روز به بعده الان من حدود مثلا فرض کنید حدود 500000 دلار 401k دارم با 500,000 پول نقد دارم، دو تا خونه دارم 1,500,000 میارزه، هیچ وارثی هم ندارم، هیچی هم ندارم. همینه، می‌خواستم ببینم شما نزد برنامه.
من نمیدونم، زندگی خیلی غیرعادی داشتید عزیز. ببینید تو خانواده خودتون و تو خانواده همسرتون آدمای خوبی که با کمک شما میتونن زندگی بهتری پیدا کنن کی هستن؟ بدونی که بدونن براشون یه قراری بگذارید، یه کسی هم که بتونه حالا بعد از 120 سال اگر رفتید به اونا بده یا الان بتونید بهشون کمک کنید. ولی نه، همشون رو یه دفعه با یه چوب نرونید. ای بسا وسطون بچه های خواهر و برادرهای شما یا حتی میان خواهر برادرهای شما آدم های خوب و محتاجی هم باشند که مخصوصا از نظر مالی بتونین کمکشون کنین. یه مقداری وقت بگذارید بدون این که برید از راه دور یه تحقیقایی بکنین، شاید هم کسی بتونه بهتون یه سری اطلاعات بده. و بعد به هر حال همطور که آدم خوبی بودید، آدم مفید و مثمر ثمری هم الان باشید، همسر خوبتون هم نگه دارید همینقدر که او با شما بوده و شما با او هستید، از این بابت هم خوب است. به هر حال مواظب خودتون و سلامتیتون باشید. به هر حال هر چی از دستتون بیامده انجام دهید. حالا اگر یه جایی کسی رو پیدا کردید مفید و مناسب کمکش کنید، ولی خودتون مستقیما درگیر سازمان‌ها و این ارگان‌ها نشید، چون اون را متأسفانه حساب خوبی بیشترشون نداره.
آره دقیقاً، من به خاطر همین حدود 5 سال پیش قبل از دلار 70,000 دلار فرستادم برای برادر، بود خونه مال تو، خونه این 70,000 دلار بذار بانک، از سودش میشه ماهی سال 10 میلیون به این نواهای با اینا کمک کن. این هیچ کدوم یعنی اصلا بعد ما بوده، یعنی همه شما باید کنترل کنیم برادر که من چیز کردم، یعنی من این زده شدم. تا اینکه 3-4 ماه پیش زنگ زد، بعد از 2 سال دوان زنگ زد بود و این جمله من، یعنی من تکی که من 40 سال همه اختیارات به اون دادم که به اونه دیگه کمک کنه. من اصلا این اصلا همه رو اینجا جمله شما میگه که آدم از زن و بچهش اول، خب این وقت ازدواج یه زن داره یه بچه که عقب افتاده داره مثلا 16 سالشه براش غذا میده کنه، همه پولا اینا فقط خرج اینا، اونه دیگه اصلا نمیبینه. این اینو من نمیدونستم تا این سفر رفتم با چشم خودم دیدم، همه میگن این آدم بدیه. بعد اینجاست به جهت داستان اینجا میاد که یه دفعه اون کسی که تمام با همه بدی کرده با من بدی کرده به خاطر زنش به من زنگ زد 7-8 ماه پیش، یه بیماری گرفته میخواد بیاد آمریکا که نمیدونم گلوبولای سفیدش میخورن، یه بیماری غیر قابل.
حالا به هر حال اگر معمولا تو ایران هیچ کاری نمیتونم بکنم، ممکنه اینجا هم نتونن، چک کنید اینا رو مطمئن بشید، چون الان خیلی نه آخه من برنامه هم عزیزم رستم به پیام ها، نه دیگه چیز دیگه برای من نخونید. من فهمیدم زندگی و حالتون چطوره، شما اگرم تونستید خودتونم برید اونجا غیر مستقیم از یه آدم های خوبی استفاده کنید اگر میخواید تحقیق کنید.
آره این کار کنم 3 سال من دارم پول میفرستم از دکتر، آخه من فاندیشن
بسیار عالی. به هر حال ان شاء الله موفق باشید و مواظب خودتون باشید، ولی بیش از همه همسر.
تصمیمی که من نمیخوام برگردم ایران
شما. نفهمیدم چرا، فهمیدم. خب به هر حال شما که وضع همسری هم دارید که ایرانی نیستن، ولی مال دوستانی بود که جوان بودن تحصیل کرده، به هر متاسفانه شرایط اون مملکت به گونه ای رسیده که برای خیلی ها جای راحتی و آرامش نیست.
من همش بریم ایران، من گفتم دفعه میرم من
حالا برای گردش و اینا که برید به هر حال از این بابت بهتون خوش.
اول خرج برای خودم کردم، میام کشتی کالاسکای شما ثبت نام
کردم. به هر حال اگر آمدید اونجا بیشتر میبینیم هم دیگه. به هر حال خوشش اومد. مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بیا جوون دستت بده آیندتو بخونه.
بفرما اینم دستم.
وکیل بیمه ای، یه دادگاه داری؟
آره، یکی از مشتریای بیمه‌مون زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره، میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟
اسمش چیه؟
یدیدی؟ کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنی. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه چجوره؟
خورپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و عمیق، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
ده چالی.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. الو بفرمایید.
الو الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
یه سوال داشتم در رابطه با ازدواج. حدود 24 سالی که ازدواج کردم. دوتا دختر دارم، 20 ساله و 18 ساله و متاسفانه به دلایل خیلی زیادی این ازدواج به پایان داره میرسه و یه مقدار درگیری های داشتیم، ولی خب الان توی پروسس یه جدایی هستش.
هر دو شما و همسرتون، ببخشید، هر دو شما و همسرتون چند سالتون عزیز؟
من 49 سالمه، همسرم 57 سالشه.
اون وقت شما کار میکردید در این مدت یا اینکه خانه‌دار بودید؟
من هر دوش بودم. زمانی که بچه ها کوچیک بودن، میگم شرایط زندگی ما خیلی بالا و پایین داشته. من هم درس خوندم، هم کار کردم، هم بچه داری کردم و در حال حاضر کار میکنم.
فرزندانتون هنوز با شما هستن؟
دختر بزرگم نخیر پیش ما نیز دانشجو هست، شهر دیگه هستش، ولی دختر کوچیکم سال آخرش هست، پیش خودمون هست.
بعد از این که امسال تموم شد کجا میره سال بعد کوچیکه؟
والا سال بعدش رو میخواد یه سال چیز بگیره، بریک بگیره، به قول خودش میخواد کار کنه، مسافرت بکنه و شاید یعنی 100% تصمیمش این هستش که از سال بعدش دانشگاه شروع کنه.
نه نفهمیدم بریک بگیره برای چی؟ آخیشون چه زحمتی؟
میخواد یک سال، میگه یک سال رو میخوام کار بکنم و مسافرت برم. نمیخوام وارد مستقیم وارد دانشگاه بشم.
مقصودش از مسافرت چی عزیز؟
میگه میخوام برم یک ماه یا دو ماه، میخوام برم جاهای مختلف، کشورهای مختلف رو مثل بکپکینگ برم بگردم.
اینقدر ماجراجو هست؟
به نظر میرسه تصمیمیه که خودش گرفته.
آخه میدونید من همیشه با این کارها سخت مخالفم. اشکال کار من اینه که اولا پشت بچه ها از نظر تحصیلی به اصطلاح باد بخوره، بعضی هاشون دیگه دنبالش رو نمیگیرن. بعد از اون
صد درصد همینطوره، منم خودم اینن همین نظر شما رو دارم، ولی متاسفانه نتونستم اینو راضیش بکنم. به دلایل به طریقای مختلف وارد شدم، هر کاری کردم، به هر حال این تصمیمی که گرفتم دیگه متاسفانه منم نمیتونم.
شما چه مدتی هست که در این کشوری که همکنون هستید زندگی میکنی؟
والا ما حدود 18 سال اینجا هستیم.
اوکی. پس بنابراین
قبلش کشور دیگه بودیم، بچه های من کشور دیگه دنیا، یعنی یکی از شهرهای اروپایی دیگه دنیا اومدن، بعدش منتقل شدیم اینجا، ملان 18 سال اینجا هستیم. بچه ها خیلی کوچیک بودن وقتی که ما اومدیم اینجا، دختر کوچیکم 7 ماهش بود، دختر بزرگه 2 سال تقریبا خوردهش بود که اومدیم اینجا.
ولی بچه ها چقدر ارتباطی با جامعه و فرهنگ خودتون دارن؟
جامعه و فرهنگ خودمون زیاد رابطه دارن، الان که بزرگتر شدن بهتر شدن، کوچیک که بودن متاسفانه خیلی چیز نبودن، کوچیک که بودن زیاد علاقه نداشتن، حتی به طوری که دوست نداشتن مثلا جلوی دوستاشون فارسی صحبت بکنیم یا چیزی، ولی با وجود این توی خونه همیشه همین صحبت فارسی بوده و اونا هم کاملا میفهمن، و وقتی که مجبور بشن مثلا مادرم اینجا باشه یا یه جمع ایرانی باشه مجبور میشن فارسی حرف میزنن، من متوجه میشم چقدر فارسیشون هم خوب هست.
شما
دختر بزرگم مخصوصا الان خیلی بیشتر علاقه من شده، توی اینترنت رفته کلی چیز تاریخچه‌های ایرانی رو خونده که چی بوده جریانش فلان اینا، اینه که الان که بزرگتر شدم بیشتر علاقه من شدم به این.
شما به بخش خاصی از ایران تعلق دارید یا جزو عزیزان افغان هستید؟
بله از جنوب هستم.
کدوم منطقه؟
بوشهر.
اوکی. برای که من یکم میان این که شما از عزیزان افغان هستید یا نیستید دو دلبرم، پس مال خود ایران هستید. خب حالا
نه خود ایران هستم.
آکه دو تا دلیل که میخواد جدا بشی چی عزیز؟
دلیل جدایی حقیقت این هستش که شوهر من آدم صادق و راستگوی نبوده و الانه، یعنی چی نه که الانه چندین سال در واقع من متوجه شدم که توی زمینه های متفاوت هست و دلیل های، یعنی حتی مواردی که لزومی هم نداشته ولی با دروغ جلو رفته توی این رابطه زناشویی ما.
نه رفتار پنهان کارانه بد و غلطی هم داشته یا فقط؟
بله
در چه زمینه هایی؟
رفتار غلط داشته، مسافرت های غلط داشته و یک سرمایه گذاری هایی کرده بدونی که اصلا به من بگه به جاهای دیگه، و اگر من خودم اینا رو نفهمیده بودم و پیدا نکرده بودم تا الان هم نمیفهمیدم، ولی این چیزی که هست الان هم که بهش میگم، یعنی همه چیزایی رو که میدونم هم بهش گفتم که تو چه زمینه هایی به من دروغ گفتی، تو چه زمینه هایی، و باز انکار میکنه و حاشا میکنه با وجودی که من مدرک آوردم بهش نشون دادم، ولی بازم به یه طریقایی میگه نه تو این چیزی که تو میگی واقعیت نداره.
حالا یه سوالی دارم،
فوق‌العاده هنرپیشه خوبی هست؟
نه متوجه شدم. نه بذار ازت این سوال بگم، چون ببینید برخی از اوقات من میترسم پس پنهان میکنم، یه زمانی هست که نه من پنهان میکنم برای که میخوام یه برنامه دیگری دارم که ارتباطی به خانوادم نداره. ایشون اون کارهایی که مخصوصا در زمینه حالا فعالیت و اکشن کردن به خاطر ترسی بود که شما به دلیل مخالفت احتمالا با ایشون میکردید پنهان کردن. مثلا فرض کنید رفتن یه خونه خریدن، چون میدونستن شما مخالفید به شما نگفتن، تا اینکه رفتن یه خونه خریدن برای یه زن دیگری یا یه روزی که میخوان جدا بشن یا باشه کارایی بکنن. کدام یکی از اینا سازیست؟
والا چیزی که هست هیچ وقت ترسی از من نداشته، چون من فوق العاده به خود زن آروم و خیلی ساده و زود باوری بودم و هیچ وقت تو کاراش دخالت نکردم اصلا، یعنی میتونم بگم یکی از
خب شما من بگی چرا نه شما من بگی چرا پنهان میکنه؟ پس
پنهان میکنه مثلا میکنم یک بیماری دروغ گفتن داره، به خاطر اینکه این چیزایی رو که میگم حتی خیلی بعضی از چیزای خیلی ساده، فرض بکنین که با شوهر خواهر من میره بیرون قهوه میخوره، بعد مثلا من میگم کجا میری، میگه من میخوام برم قهوه بخورم با دوستم با یه نفر دیگه، مثلا میگه خب وقتی که من شوهر خواهرم رو میرم میگه ما رفتیم با همدیگه با شوهر قهوه خوردیم، گفتم خب چیزی لازم نداشته که بخواد با من دروغ بگه، بخواد که من مخالفت نکردم باهاش که بخواد بره یا نره. سالها مسافرت رفته به دلایل متفاوت، گفته که من میرم اینجا و اونجا، ولی من دیدم از سر از جای دیگه ای در آورده. و سالها، یعنی میتونم بگم 10 سال این پنهون کاری ها رو از من داشته و ترس از من نداشته. مطمئنم که ترس از من نداشته. من میگم
چه فایده براش، چه فایده
دخالتی نمی کردم و مخالفتی نمی کردم حقیقتا.
من متوجه، ولی چه فایده داشته براش این پنهان کاری، حداقل تو اون زمینایی که مهمه و بزرگ، حالا یه چیز جزئی کوچک نه ولی مسائل مهم. مثلا شما دو تا کشف بزرگی کردی، چی بوده؟
یکی از کشف بزرگی کردم رابطه‌ای که داشته با خانمای دیگه.
نه خب این جمعه همه
سرمایه‌گذاری کرده توی کشور دیگه و من بعد فهمیدم که اینطوری هست. اون مثلا سالها بوده یه همچیز، 10 سال مثلا یه همچیزی رو مثلا اومده یه خونه گرفته توی یه جای دیگه و کرایه هم مرتب میداده و مرتب دوستاش رو چیز میکرده و مرتب دوستاش میرفتن اونجا، همه خبر داشتن غیر از من.
خب وقت در مورد زنان یه رابطه به صورت جدی مرد و زن داشتن؟
والا به طوری که من دیدم یه جوری بوده که این وقتی که مسافرت میرفته جاهای مختلف که میرفته خودش رو مجرد خطاب میکرده، یعنی میگفته که من طلاق گرفتم.
خب آخه توی مدت کوتاهی که بوده چه فرق میکرده بگه مجردم یا نیستم؟
خب بخاطر که اون مدت کوتاه نبوده، این به طور مرتب میرفته، یعنی به طور مرتب مثلا فرض کنید من میگفته من میرم نروژ، مثلا من میرم اسکاتلند، من میرم فلانجا، ولی همشو در واقع یه جای کشور میرفته. متوجه میشه؟
آره آخه ولی واقعا البته ما چیزی به اسم پاتولوژیکال لایر داریم، یعنی آدمایی هستن که چالنج زندگیشون رو به یه دلایلی دوست دارن دروغ بگن، ولی ایشون دروغ نمیگفته، عملا هم یه کارایی میکرده. چون ببینید آدم ممکنه بیاد خونه برگه بگه الان تصادف شده و دو نفر کشته شده، اصلا دروغ، اصلا تصادف نشده، موضوع مهمی هم نیست، ولی از این طریق به دلایلی که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم میخواد یه هیجان درست کنه. ما اینو میشناسیم، ولی اینکه یه کسی بگه من میرم این کشور به یه کشور دیگه، بعد در اونجا بده بگه من مجردم، بعد باز خانم و رابطه برقرار کنه، دیگه اسم این بسلا دروغو نیست، اسم این برحال یه حق بازی و یه فریبکاریه.
دقیقا همینطوریه که من فکر کردم، واقعا حق بازی، چون به دلیلی که من حتی براش، من این چیزها رو از روی تکسای تلفنش متوجه شدم و زمانی هم که بهش نشون دادم، یعنی عکس ازش گرفتم و بهش نشون دادم، گفتم ببین اینجوری، میگفت نه اینا رو تو از خودت درآوردی. گفتم اینا این جلو چشته که من دارم بهت نشون میدم که این چه چیزایی رو که من پیدا، یعنی اینا از روی تلفن خودته، ولی با وجود این باز انکار میکنه.
خب حالا به من بفرمایید که ایشون با جدایی و طلاق موافقه یا مخالفه؟
نه مخالفه، من 100% مخالف، ولی خب الان دیگه تسلیم شده، یعنی الان دیگه میگه من حاضرم دیگه این کارو انجام بدم، ولی خیلی تلاش کرد و این الان جریان ما داریم. 1 سال ما درگیر هستیم، نه درگیری که درگیر دعوایی باشه، ولی درگیر هستیم که من میخواستم این کارو بکنم و تا خیلی به التماس افتاد که من خودمو تغییر میدم، حق با توه، هر چی که میگی حق با توه، من حاضرم تغییر بدم فلان بکنم بیکار. و اومد برای این که این خودش رو تغییر بده، خودش رو به یک مریضی زد، به طوری که ما به بیمارستان کشیدیم، هرچی بیمارستان آزمایش میکرد، هرچی میگفتن این ما هیچ چیزی نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی تو خونه که میومد همش میگفت من حالم به هم میخوره و غذا نمیخورم و 5-9 کیلو وزن کم کرد و اصلا یک فضیتی که ما واقعا باور کردیم. ولی همون تو همین فاصله تولد یکی از دوستاش بود که میخواستن برن مسافرت، بلا فاصله یه مرتبه حالش خوب شد، یعنی اصلا وقتی رفت مسافرت، چون شوهر خواهرم هم باشون بود، گفت اصلا به محضی که ما به فرودگاه رسیدیم اصلا اون آدم مریضی که تو خونه ما میدیدیمش نبوده.
پس میکروب و ویروس شما هستید که وقتی بهش میرسید. خب حالا بچه ها چه نظری دارن اگر بهشون؟
حالا همین من یه سال بچه ها تا یه حدودی، البته من فقط به بچه ها گفتم، من چون ما دوست داشتم، چون بچه ها بچه کوچیک نیستن، میشه راحت باشون صحبت بکنیم، مخصوصا دختر بزرگم که رشته روانشناسی هم خونده دانشگاه، راحت تر میشه باهاش صحبت بکنه. و من دلیل اصلیش رو بهشون نگفتم، فقط من باهاشون در میون گذاشتم که من به خاطر که پدرتون با من ناصادق بوده من نمیتونم توی این زندگی باشم. و زمانی که باهاشون مطرح کردم هر دوشون، جالب برای من این بود که هر دوشون در اومدن گفتن که مامان ما میدونستیم که تو سالها آن هپی هستی تو این زندگی بدون اینکه به ما بگی، ولی ما میدیدیم از رفتارت و حرفات و از حرکاتت اینه که ما دوست داریم که تو رو خوشحال ببینیم و هر جوری که تصمیم میگیری ما با تو هستیم. میدونیم که چون اونا هم مثلا دختر بزرگی من هیچ وقت رابطه خوبی با پدرش نداشت.
حالا
و اینه که اونا با من موافق هستن، یعنی که موافق هستن که میگن هر جوری که تو هپی هستی ما دوست داریم که ببینیم که تو خوشحال هستی تو این زندگی.
ولی آیا شما فکر بکنید با جدایی مشکل شما حل میشه؟ اگر ایشون
مشکل من حل میشه، بله، به خاطری که نمیتونم دیگه تحمل، یعنی حل این بی‌اعتمادی وحشتناک و این که درست در این جریانی که ما الان فرض کنیم ما داریم از هم دیگه جدا میشیم ولی اون دست از حرکاتایی که قبلا داشته بر نمیداره، یعنی همون رو هم باز تکرار میکنه.
بذار یه سال کنم، رابطه جنسی تون ظرف دو سه سال اخیر چگونه بوده؟
خیلی بد بود.
اوکی. یه چیزی باقی نمونده که خب اون ایشون هم بالاخره راضی
شد. خیلی خوب.
حالا روی خط باشید من ببینم واقعا پرسشتون از من چیه، چون تکلیف کار به گونه ای که شما مطرح میکنید و یا تصمیمتون روشنه. روی خط تشریف باشید. چای منیجمنت با ما باشید.
سلام، من علی پوتاش هستم ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همون صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، اضطراب، افسردگی و خشم و عصبانیت. سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتیم صحبت میکردیم در این رابطه. خواستم فقط یه چیز خیلی خلاصه بهتون بگم، اینه که این سی دی باید و نباید هایی که توی ازدواج شما هست، اون 25 تا فکر میکنم که هست. بله
درست، دو تا 25 تا.
اینه که من گوش دادم دیدم که ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم در واقع.
خب یه خوش به حالتون.
اون احترامی که اون میگین که من داشتم، من حقیقتا داشتم، به خاطر که من همیشه اهل خونه و فامیل و زندگی و بچه هام بودم و ولی متاسفانه ایشون حالا
به
شرایط بزرگ شدنش توی خانواده‌ای که بوده.
نه متوجهم، حال پرسشتون از من چیه عزیز؟
بله پرسش من یه سوال داشتم در رابطه این که ما الان به طور مجبوری پیش هم دیگه داریم زندگی میکنیم، بخاطر تا زمانی که برنامه طلاق 100% بشه و مسئله حقوقی و مالی یه مقدار حل بشه که ما بتونیم جدا از هم دیگه زندگی بکنیم، هم هنوز یه جا دیگه خونه زندگی میکنیم. میخواستم ببینم که واقعا رفتار من تو این رابطه چطور میتونه باشه با این فرد، به خاطری که اون هنوز لیکس خیلی توقعات داره، میگه به دلیلی که من هنوز کار میکنم، من تمام درآمد خونه از منه، یعنی بیشترین.
نه شما نه ببینید، شما مثل یه سفر بهش نگاه کنید، یه آدمی است که تو این خونه است، حالا غیر از روابط احساسی عاطفی جنسیتون که موضوعش هم منتفی است، مثل سفر که قراره مثلا یه ماه دیگه سه ماه دیگه این آدم بره، هیچ کار فرقی نکنید. چون اگر شما بخواید ماجرای جدایی رو وقتی کنار همید اعمال کنید، بیشتر آسیب میبینید، اذیت میشید، هیچ مسئله و مشکلی هم حل نمیشه. بنابراین از یه نظر گفتم غیر از زمینه احساسی عاطفی جنسی، بقیه رو مثل یه آدمی که تو خونه است و یا حتی برادرتونه یا دوستتونه اومده چند روزی خونه شما به بدن میره بهش نگاه کنیم.
چون من حقیقتا همین کارم میکنم، یعنی هم رئیس قبلی خودم به عنوان یک زن تو خونه انجام میدم، ولی غیر از مسئله جنسی یا مسئله عاطفی رو که اگر فکر کنین، ولی ایشون خیلی خیلی پروپروپی که آدم میشه.
خب آخه اونو میتونم، آخه اونو شز اونشو کوشش کنین باز رد کنین. گفتم فرض رو بر این بگیرید که
جواب ندم.
نه جواب بدید نه حل کنین. چون این آدم بعض وقت جواب میده برای روشن شدن مسئله، بعض وقت جواب میده برای این که به یه ماجرای پایان بده، برخی از وقت جواب میده برای این که فرد مطالب دیگه ای مطرح نکنه. هیچ کدوم از اینا تو شرایط غیر عادی شما الان میتونه اتفاق نیفته. بنابراین کوشش کنید هر روز رو، امروز رو سر کنید و فردا رو، فقط اگر اینقدر حتمی و قطعی است کار طلاق رو هر چه زودتر انجام بدید که آزاد خلاص بشید، که مجبور به این بازی واقعا بی حس و بی احساس هم نشید.
بله، بعد یه سوال دیگه
هم،
بچه ها تو این زمینه چقدر باید اطلاعات
داشته؟ نه اطلاعات فقط یه کلیاتی اگر شک دارن، حرف این است که مثلا پدر متاسفانه تو این زمینه ها علاوه بر پنهان کردن مسائل مالیش شاید هم روابطی داشته، بله شما کاری نش باشید، اینا چیزاییست که من ازش خبر دارم.
خبری که اونا که با پدرشون صحبت میکنن اون یه چیز دیگه مطرح میکنه، منی که
نه 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 نه
یه چیز دیگه و بچه ها میگن ماما ما این وسط نمیدونیم که برنفسی چی رو باورد.
نه 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 سب کنیم، اولا پدر چی میگه به اونا خلاصه شو؟
خیلی خلاصه این پدر به اونا میگه که من اینجا کار میکنم زحمت میکشم، مامانتون به یه سن رسیده دیگه از من خوشش نمیاد.
بسیار خب، خب این خیلی بحث خیلی کلیست. این شماریه حرف شما هم این است که ایشون یه خونه داره در فلان جا که من ازش خبر نداشتم و به نظر میسته رابطه داره با یه خانم یا خانمایی، ولی اصلا نمیخوام شما درگیر بشید با پدرم حرف نزید. بله شما نه کسی خواسته قاضی بشید نه کسی خواسته رأی بدید. من که به شما گفتم بیاد قضاوت کنید زندگی ما رو یا رأی بدید ما با هم بمونیم یا نمون. بنابراین این انتخاب رو هم از اونا بگیرید. من از شما نمیخوام، پدرتون میخواد اون پدر شما جوابش بده. من نه قضاوت شما رو میخوام و نه تصمیم گیری رو. قضاوت خودم میکنم، تصمیمم خودم میگیرم، درست و غلط چم مسئولیتش با من. ولی چون پدر داره میگه بی من دارم زحمت میکشم، مادر منو نمیخواد، او مدت ها من رو از نظر مالی و از نظر احساسی دور کرده. علاوه شما احتمالا بچه هم باید خبر از برخی از خود دروغگوی های پدر داشته باشن دیگه. یه ذره این زندگی پنهان کار دروغگوش برای من ادامه این کسی 40 سال دیگه کنارش باشم و غیر ممکن.
بله
در حال همین فکر میکنین
که واقعا یه دیگه
نوع
بیماریه
به میتونه باشه چون من نمیدونم چه خبره. خیلی از وقت اصلا افرادی هستن که حتی وقتی چیزی میخورن پنهان میکنن، افرادی هستن که حتی یواشکی پول از این جیبشون در میرن اون جیبشون میگذارن. برخی از آدم ها برای ایجاد
ایشون غیر از دروغ، یعنی غیر از اصلا یه چیز وحشتناکه، یعنی بعضی چیزایی که دروغ میگه، یعنی
نه متوجه هستم متوجه هستم.
آدم دست دلوازی در رابطه با دیگران، ولی به پای ما که به پای من که میرسه، نه در رابطه با بچه های خودش، نه ولی در رابطه با من که میرسه، همیشه میگه من ندارم.
حالا اونا شکافته به شما که نمیخواید ببینید. ایاتون باشه من در آغاز از شما گفته بودم من میخوام ببینم جدا بشم یا نشم، وارد این بحثا میشه. ولی حالا بعد از اینکه شما تصمیم حتمی قطعی گرفتید درباره چرایی بیماری ایشون، اگه قصد تج نظری تو تصمیمتون ندارید اصلا درگیرم نشید برای که به جایی نمیرسید. به هر حال مواظب خودتون همه باشید. خوشحالم.
متشکرم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم جان.
خوش اقبالی که من امروز تونستم این تلفن رو بگیرم و وقت بشه. سه چند روز پیش هم تماس گرفتم، این نیم ساعتی هم پشت خط بودم قطع شد
جان.
و چه بعد اقبالی که این دومین باری که من با شما صحبت میکنم پشت این خط، همیشه هم آخرین نفر شدم.
بنابراین خب قدن از آخر اولی دیگه. چه خبر است؟ بزرگ مشکل چی عزیز؟
عرض کنم حضورتون که آی دکتر من الان سر یه دوراهی که سرش کنم، یه چند راهی واقعا گیر کردم که یه گذشته ای بایستی در موردش بگم.
خلاصه خلاصه چون نمیرسم چون
سعی میکنم که خلاصه بگم در حد 2-3 دقیقه. عرض کنم حضورتون که من دبیرستانم که تمام کردم درسم خیلی خوب بود و دانشگاه قبول شدم، یه رشته ای که خیلی دوست داشتمش و خلاصه پدرم نذاشت برم اون رشته رو بخونم.
چی بود اون رشته؟
فیزیک.
اوکی.
نذاشتن و البته شهرستان بود ولی خب دانشگاه دولتی بود و اینا، در صورت مجبور شدم که برم سربازی و بعدم مشغول به کار بشم. و خلاصه چند سالی گذشت به خاطر علاقه‌ای که داشتم به درس خوندن دوباره نشستم درس خوندم، شاید 7-8 سال بعدش و وارد دانشگاه شدم. در همین اسنا من با یه خانومی هم آشنا شده بودم، یعنی همون دوره سربازی با یه خانومی هم آشنا شده بودم و خیلی دوست داشتم که با ایشون ازدواج کنم و تو همین چند ساله هم ما با هم دوست بودیم. پس از اون ما با هم ازدواج کردیم و منم درسم تموم شد و یه چند سالی هم ما با هم زندگی کردیم.
شما تو چه سنی ازدواج کردی؟
من 25 سالم بود فکر میکنم.
اون وقت چه مدتتون ازدواج بودید؟
حدود 10 سال.
الان شما چند سالتونه؟
37 سالم.
2 سال از اون ماجرا گذشته؟
1 سال و تقریبا 6-7 ماه.
اوکی. خب بچه چیزی از این ازدواج؟
نه ندارم.
سلام
عرض کنم حضورتون که تا این که من الان 4 ساله که از ایران خارج شدم اومدم اروپا.
تنها یا با همسرتون؟
متاسفانه تنها. بعد دو سال قبل از این که از ایران خارج بشم به خاطر شغل دومی که داشتم و کار خبرنگاری بود و اینا، خلاصه تون درگیری های چیز که بود، من تصمیم گرفت درگیری هایی که تو ایران بودش اون سال 88، من تصمیم گرفته بودم که از ایران خارج بشم. و دو سال قبل از این که از ایران خارج بشم دوچار یه ورشکستگی شدم، دوچار یه ورشکستگی شدم و خلاصه یه یک سالی ما کلی دوندگی و اینا، و من بلاوه یعنی عصبی، خیلی عصبی شده بودم، خیلی به فشار میمد و اینا. به هر صورتی که بود تونستم جمع جورش کنم، ولی دیدم واقعا دیگه توان این که بخوام تو ایران و تو اون بازار کار ایران ادامه بدم واقعا ندارم. از طرفی هم خانواده خانمم به خاطر اینکه فامیلاشون خواهر برادرها و چه میدونم دایی و خاله و اینا همه اینجا بودن، اصرار که ما هم بریم که همه دور هم باشیم. منم خب خیلی علاقه داشتم که با اون شرایطی که بود هر چه زودتر از ایران بیام بیرون، چون واقعا دیگه قابل تحمل نبودم. تصمیم برای این شد که ما دو نفری به هر حال بدون اینکه زندگیمونو بفروشیم با پس‌اندازی که داشتیم از ایران خارج بشیم. این اواخر آخرش که دیگه داشتیم داشت کارامون جور میشد، خانم من گفتش که ببین ما که نمیدونیم اون ور چه خبری، که میخوای مثلا توی 6 ماه بری ببینی چه خبره چه جوریه. من دیدم خب راست میگه، خیلی به نظر منطقی میاد، حالا حرف خیلی بود ولی خب به هر حال کلش این بود که به نظرم منطقی رسید. گفتم آره یه 5-6 ماه من میرم، پولیرم نمیشکنیم، خراب نمی کنیم، 5-6 ماه نهایت برمیگردیم و دوباره ادامه میشیم. من اومدم اینجا و این 5-6 ماهی که موندم، خب با 5-6 ماه کسی نمیتونه بفهمه اینجا چه خبره، آیا جایی داره واسه ادامه دادن نداره، یه چیزایی به نظر خوب میمد، یه چیزایی به نظر بد میمد. خلاصه گذشت این که من به واسطه دایی ایشون اومدم اینجا، ایشون برای من اقامت کاری گرفت و خلاصه من اومدم اینجا. تو این مدت هم تقریبا یه دو بار سه باری خانم من اومد و هر دفعه یکی دو ماه هم موند.
ایشون چرا نمیاد بمونه؟ یا نمیخواست بمونه؟
عرضم به حضورتون که گفتم خدمتون که فرهود من یه
نه راجب قرار من نگید، اونو که شنیدم از زمان قرار بود که به هم میخورد. ایشون مگر کار و برنامه ای داشت اونجا؟
بله ایشون کارمند بودن، کارمند رسمی دولت
بودن،
سابقه کار خوبی داشتن، پست دولتی خوبی داشتن.
نه اینا رو فهمیدم. وقتت کمه ها، من یه سوال کردم جوابی بود که کارمند بود همین شد.
آره عرضم به حضور شما که خلاصه گذشت تا اینکه 11 ماه گذشت، من اینجا تصمیم گرفتم برگردم ایران. دیدم خیلی سخته و نمیتونم تحمل کنم. وقتی برگشتم ایران متاسفانه متوجه شدم که همسرم تو این دوره با کسی در ارتباط و این ارتباط مثلا یه دوستی ساده و اینا هم نبود. منتها متاسفانه به خاطر اشتباهی که من کرده بودم و هنوزم میگم بزرگترین اشتباه زندگیم بود، من قبل از این که از ایران خارج بشم هر چی داشتم و نداشتم و به نام ایشون کردم. و همونجا وقتی متوجه این قضیه شدم، حالا پیش مشاور رفتیم و تو همون مدتی کردیم که من برگشتم ایران و اینا، ما یه جورایی مثلا میشه گفت که آشتی کردیم، ولی خب من به این نتیجه رسیدم که این زندگی تقریبا تموم شده است.
آشتی کردید به خاطر اینکه اموالتون رو پس بگیرید یا واقعا آشتی کرد؟
به دو علت. یکیش این بود که نمیخواستم باور کنم، دومیش هم این بود که واقعا گفتم خب من اموالم همه رو به نام ایشون کردم، حداقل یه چیزی رو پس بگیرم.
چقدر اگر انبار شما در اون زمان به فروش می رفت روی هم مثلا چقدر می شد به ریال یا تومن؟
شاید 600-700 میلیون،
یعنی یه چیزی نزدیک مثلا 150-200 هزار دلار
به دلار، نمی دونم چقدر.
آره اوکی. خب
بعد خلاصه از طرفی فکر کردم که خب در نهایت اگر من نتونم اموالم رو پس بگیرم چی کار بکنم؟ خب من بمونم اینجا دق میکنم با این وضعیتی که هستش، اموال بره، زنم بره، زندگیم بره، همه این سالهایی که واقعا خونه دل خورده بودم، جنگیده بودم، زحمت کشته بودم، اینا خلاصه همش بره. تو ایران من دیگه نمیتونم با اون چیزی که میخوام، حداقل به یک هزارم اون چیزی هم که میخوام.
عزیز ما وقتمون کمه، اونا رو که هر آدم ساده ای هم میفهمه. من
گرفتم دوباره برگردم، گفتم که هرچی باشه اینجا شاید که موقعیت بهتری برام پیش بیاد. من اومدم اینجا و متاسفانه از طرف خانواده ایشون که باعث شده بودن من اقامت کاری بگیرم یه کارشکنی های صورت گره که بعد از حدود 2 سال که من اینجا بودم حتی اقامت هم خراب شد و الان توی پروسه ایه که نمیدونم نتیجه چی میشه و فردا روزی خیلی زود ممکنه بیاد که من مجبور باشم که اگر بخوام بمونم پناهنده باشم یا برگردم ایران. با توجه به شرایطی که تو ایران دارم و ایشون حتی با وجود که این اموال به نام خودش بوده و همه هم فروخته تو این مدت و خبر دارم از این نظریا، ایشون مهرش هم اجرا گذاشته، من نمیتونم برگردم ایران، از طرف اینجا هم نمیتونم بمونم.
چرا اینجا اونجا نمیتونی بمونی؟
به خاطر اینکه هر روزی که جواب اقامتم بیاد با توجه به چیزایی که وکیلم بهم گفته احتمالش خیلی کمه که اقامتمو بدن.
بله خب اقامتتون نمیاد، تقاضا پناهندگی میکنی.
خب همین، من میخوام از شما این سوالو بپرسم که من الان یه شرایط، حالا حتما این شرایط با درصد زیادی نیست ولی فکر میکنم که بتونم شرایط مالیشو فراهم بکنم که درصد احتمالش زیاد بشه، یه شرایطی هست که من بتونم اقامت دانشجویی بگیرم تو آمریکا.
اصلا یعنی چی کنم سنوسا؟
چی کار کنم آقای دکتر؟
عزیزم
من نه اینجا بون، نه واقعا
شما هیچ جا نمیمونی. شما عزیزم شما هیچ، صبر کن، هیچ علامتی از هوش و عقل و واقع بینی نشون نمیدی از آغاز تا پایان. البته داستان چیز دیگه است، تو به دلایلی رفتی اموالتو به اسم زنیت کردی که گرفتار ماجرای ورشکستگی نشی و الا احمق که نبودی چیزاتو به دست زنیت داری چی. بعدم ایشون هم که نمیخواسته بیاد احتمالا سرش گرم بوده، به همجرد پرسیدم چرا نمیخواست بیاد، بعد شما توضیحات درباره کار دولتی و سابقه میداد. سوام که شما هم که اونجا نه همه اینا اینجوری بوده، شما هم که اینجا دارید برای خودتون ول میچرخید و...
نه اینجا من شاغلم، اینجا کار رسمی دارم.
بنابراین اگر کار رسمی شاغل دارید کجا میخوایی برید؟ بیای امریکا.
اگر اقامتم چیز بشه از کارم هم مجبورم بیام بیرون.
نه شما من چرا گوشنم چرا شما تقاضای پناهندگی نکنید؟
به خاطر اینکه فکر کنم احتمال خیلی کمه، خیلی کمه که بتونم اینجا پناهندگی اقامت بگیرم. میشه یه پروسه چندین و چند ساله که مجبور میشم همینجوری بمونم تا تکلیف معلوم.
نه سب کنید، همینجا بمونم یا تکلیف معلوم بشه پروسه چندین ساله نمیدونم، بعد یک کسی که 4 سال اونجا بوده احتمالاً زبان رو هم میدونه تا حدودی میتونه موفق بشه. من نمیدونم عزیز، مجرای داره که معاد شما در سن 37 سالگی میخوای بیای دانشجو امریکا چی بخونی؟
من فوق لیسانس حسابداری دارم، واسه دکترا گفتم شاید بتونم
بیام اونجا. دکترای چی عزیز؟
نمیدونم، حسابداری.
آخه اینجا دکترای حساب همجوری باز رفتی یه چیز غیر واقعی بینایی تو هوا. کی لیسانس و فوق لیسانس ایران رو سر حسابداری اینجا میذاره دوره دکترای حسابداری؟ به اون صورت معمولا ضرورتی نداره عزیز، یعنی دوستان میرن به هر حال یا حسابداری به یک اعتبار میخونن اکاونتینگ و یا سی پی ای میشن توی چارچوبی که در امریکا کار میکنن. آخه شما اطلاعات دقیق و درست راجع به اینجا هم ندارید؟
من اطلاعاتی ندارم هنوز.
خب پس بنابراین چجوری فکر میکنید که میتونید بیاید اینجا و بعد درس بخونید؟ چرا تو همونجا اگر اونجا اون کشوری که هستی چرا زندگی نمی کنید عزیز؟ اونجا 2 تا 3 تا عیبش چیه؟
اول به خاطر این قضیه به اصطلاح اقامت
که عزیزم
خراب بشه.
از آهی چرا سر یه چیزی که راه داره مثلا نسی من برگم یا این رستوران بسته بود تو میرم رستوران دیگری و بعدم شما امریکا بیاید دانشجویید، روز که میاد دانشجوی با اون قواعد و قوانین تازه مسئله پیدا میکنی، اینجا باید بری تقاضای پناهندگی کنی. شما وضعیت ایمیگریشن شما در کشوری که هستید به نظر من مستحکمتر از اینجاست. الو
اینجا آخه با این توجه به این مهاجرت زیادی که از
عزیز من نه بیا من نمیدونم. ببین بی خودی منو درگیر یه بحث تو خورد اگر میگی من دو دارم یا اون صدا رو میشه کاری براش کرد، من نمیدونم چی هست.
الان بهتر شده؟
من نمیدونم یه صدای حال مهم نیست. من حرفم به تو اینه که عزیز تو ببین از نظر اداره مهاجرت کار چیه. در حدی که من میدونم یه کشوری مثل سوئد به تو این اجازه رو میده که تقاضای پناهندگی کنی، کشوری است که این وضعیت رو انجام داده. امریکا هم که بیای شاید باشه، قوانین تازه رو نمیدونم، ولی تو فعلا برای چند سالی اگر تو از اونجا جواب منفی باشه، چه در سوئد باشی چه در امریکا، پا در هوایی. اون داستانی که تو این سن و سال با اون حرفا اینجا بیای دکترای حسابداری هم بخونی به نظر من به رویا بیشتر شبیه تا به واقعیه. اصلا همچین چیزی به این شکل و فرم شاید هم نباشه. من هنوز نشنیدم کسی دکترای حسابداری داشت باشه. من نشنیدم، شاید باشه ولی میگم یعنی اینقدر معمول و مرسوم نیست.
خب پس نظر شما اینه که همینجا بمونم با این پروسه‌ای که
من فکر کنم اونجا برای تو، بهتر از اونجا کار داری، کارم میکنی، درآمدی هم داری، یک کشور اروپایی هست، نزدیک ایران هم هست، به مراتب بهتر از امریکاست. به نظر من امریکا به تو چیزی نمیده عزیز.
البته همه
ایمان برحال تحقیق کن ببین که چه خبر از هر دو جا، با وکیل آشنا در اونجا که شرایطت چه هست، کی عادی میشه یا فرقی میکنه. در امریکا با یه وکیل داره مهاجرت حتی تلفنی میتونه صحبت کنی، میتونه به تو اطلاعاتی بدن که بر مبنای اون ببینی که چی کار میخوای بکنی عزیز. به هر حال بی خودی میخوای همه چیز رو همه جا داشته باشی، نمیشه. یه کمی خودتو محدود کن و به هر حال ما تو دنیایی هستیم که محدودیت هست و محرومیت هست. امیدوارم ایام سخت هم میتونی سر کنی، بعدم تو سوئد هم میتونی با دوستان خوش بگذره. کدوم شهرش هستی؟ به هر حال اون همه جمع ایرانیان خوب اونجا جمعن تا کنار اونها باش. برحال مواظب خود باش، من به جایی رستم که باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. ببخش که چیزی که دوست داری از من بشنوی رو نذارم بگم، برای اینکه نمیتونم چیزی که واقعیت نیست رو مطرح کنم، ولی این نظر من، امیدوارم
متاسفانه نتونستم که همه اون چیزی که میخواستم
برای تو همه چیزی که میخواد عزیز من. ببین باز چرا داستان درست میکنی؟ همه چیز تو اداره مهاجرت، نه اقامت تو، فقط ایران که نمیتونی بری، سوئد است و امریکا، چطور چه چیزی رو مشخص کنی عزیز؟ درس اینجا رو من میدونم و وضعیت اداره مهاجرت رو میدونم، اونجا رو هم تا حدودی میدونم. بعدم تازه من به تو میگم چک کن با وکیل که به تو فکتا و واقعیتا رو درباره زمان و مدت و هزینه ها و چه فرقی میکنی که در سوئد تو پروسه گرفتن اقامت باشی به عنوان مهاجر یا نباشی. اینجا میدونم تفاوت، چون اونجا رو نمیدونم. بنابراین ضرب جمع واقعی رو باید داشته باشی عزیز. بنابراین مسئله تو مسئله ماندن و رفتن، چیز دیگه که نیست، جای دیگه که جای نداره، ازدواجت مسئله است نه جای دیگه. برحال مواظب خودت باش عزیز. شنگ و نجمند خوشبختانه قسمت بعدی آقای نیکه‌کانی در گفتگوی با آقای محمد رضا معزنی داشتن برنامه رو خواهند داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام توجه شما به این گفتگوی جالب و آموزنده جلب کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77 پس از تصادف بی شایانی هرگز.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 01977272 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌م رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیبلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده به همراه دوست همکار خوبم خانم جاله بنشیان میزبان جناب آقای نیک یکانی فاینانشال پلانر فاینانشال ادوایزر هستم که شما عزیزان میتونید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون با جناب آقای نیک یکانی و همکارانشون در یکی از دفاتر اقتصاد و خانواده در مناطق ایروین، وودلند هیلز و وست‌وود تماس بگیرید.
آقای یکانی خوش آمدید به برنامه.
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. روز همگی بخیر و خیلی تشکر از اینکه این موقعیت رو در اختیار من گذاشتید. برای شروع با شنوندگان عزیز اینجوری شروع بکنیم که اگر به جای شما بودم با تجربه 32 ساله خودم چه کارهایی رو الان انجام میدادم که واقعا برای همه انجامش راحت هستش. یکی از این کارها برای خودم درآمد جانبی ایجاد میکردم. این درآمد جانبی واقعا بسیار مهم هستش، درست مثل یه مسابقه ورزشی هستش که شما اگر پولتون رو سر کار نذارین انگار تو مسابقه خیلی مهم ورزشی بهترین بازیکن رو بازی نمیدین. خب مسلما برد مسابقه خیلی سخت خواهد شد، به خاطر اینکه پول مریض نمیشه، دیر سر کار نمیاد، تعطیلات نباید بره، شکایت نمیکنه، بیکار نمیشه.
چرا اتفاقا پول خیلی هم خوب مریض میشه آقای خانی.
جدی میگی؟ مریضی خرج کرده.
مریض میشه که از خونه بیرون نمیاد، تو جیب ما هم نمیره.
ولی متاسفانه وقتی این پول به منزل میرسه نیست که یه سومشو اداره مالیات برداشته. برای افراد واقعا سخت الان با این پول. برای خودشون باید مخارج زندگیشون پرداخت کنن، خوراک، پوشاک، مخارج تحصیلی، بهداشتی، بیمه، مورگج منزل و و و و دیگه براش واقعا انرژی نمونه. به همین خاطر هستش که مردم مجبور میشن به جای 8 ساعت 10 ساعت کار کنن، 10 ساعت میشه 12 ساعت و بعدش هم متاسفانه مریضی ها پیش میاد، به خاطر اینکه بدن ما دیزاین نشده که 12-13 ساعت در روز کار بکنه و واقعا تمام استرس رو قبول کنه. یکی از کارهای راحتی که افراد میتونن انجام بدن اینه که این در زندان ها رو باز کنن، این پولایی که داره گرد و غبار میخوره، زندانی شده سالها رو آزاد کنن. به عنوان مثال یکی که 500 هزار دلار توی بانک داره، خان بهشان جان معزنی، الان در ما 200 دلار بیشتر بهش پول پرداخت نمیکنن.
و خانم بنشان پولا رو بیارید از بانک بیرون.
من متوجه نشدم. دیگه بفرمایید 500
هزار. شما الان 500 هزار دلار در این بانک‌های خیلی خوب. تازه بهتر شد.
در آمریکا فقط 200 دلار به شما میدن.
در ماه 200 دلار. تازه 200 دلار من یه مقدار سخاوتمندانه هم دارم رفتار میکنم. ما 200 دلار در ماه.
یعنی اون 200 دلار هم احتمالاً برای روش مالیات هم بدیم.
100 درصد.
پس پول رو در بیاریم از پس.
اگه در بیارین به جای بانک‌ها که 5000 تاشون هم در سال 2008 تا 2009 از زمان رکود اقتصادی ورشکست شدن، بدیم دست شرکت های بیمه. چه فرقی میکنه برای ما یه شرکت مالی به جای بانک شرکت بیمه بشه؟ این رقم تبدیل میشه به 2500 دلار در ماه. اصل پول گارانتیه، هیچ ریسکی نداره و در سازمان هایی داریم میذاریم که فعلا تو امریکا ورشکست نشدن. بانک ها تقریبا 5000 تاشون ورشکست شدن. نمیخوام بگم بانک ها بدن یا خوب، نمیخوام مؤسسه ای رو بدنام کنم. کار بانک گرفتن پول شما و دوباره وام دادن به خودتون هستش. رو پول خودتونه که پول میسازه. چون الان وضع بهره ها و اینترست خیلی پایین هستش، زمزمه این هستش که به زودی بانک ها از شما پول خواهن خواست برای دیپازیت هایی که اونجا پول خواهن گذاشت. نه تنها بهتون بهره نخواهن داد، بلکه چون پولاتون اونجا میخوان حفاظت کنن ازتون پول خواهن کشید. خواهن خواست. خدا کنه به اونجا نکشی، ولی زمزمش رو از الان ما میشنویم. پس اگر من نوعی که 200 دلار دارم روی پولم میسازم با جا به جا کردن میتونم 2500 دلار در ماه بسازم، این 2500 دلار ببینید چه تأثیر کلی تو زندگی من میتونه داشته باشه. پس به همین دلیل اگر به جای شما بودم با تجربه 32 ساله خودم، رقم محدودی رو در بانک نگه میداشتم، بقیهش رو در سرمایه گذاری میذاشتم که درست مثل بانک‌ها اصل پولم گارانتی باشه.
بسیار عالی. خب بریم سراغ مورد دوم.
مورد دوم، 370 میلیون جمعیت امریکا که شاید هم الان شدن 380 میلیون نمیدونم دقیقاً، منتظرن که من نوعی فوت بکنم، انحصار وراثت نکرده باشم، استیت پلنینگ نکرده باشم، که از من 40% از ورثه من 40% اینها مالیات بگیرن که بتونن ویلفری که در 8 سال اخیر دو برابر شده، تمام این خرجایی که دولت انجام داره میده رو از من نوعی بگیرم. پس اگر واقعا میخواین پول دور بریزین، یه ادوایز خیلی خوبی براتون دارم. انحصار وراثت نکنین، استیت پلنینگ انجام ندین. در عرض 9 ماه IRS میاد به سراغ وراثتون. اگر 40% از ارثیه که براشون گذاشتین رو اونا مالیاتشو پرداخت نکنن، اموال توقیف میشه و حراج میشه. خیلی از شنوندگان عزیزی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن توی استیت سیلز بودن، خونه هایی رو خریدن که باورشون نمیشه، خونه های میلیون دلاری یا چند صد هزار دلار خریدن به خاطر اینکه IRS پولش رو میخواد و اینها رو حراج میکنه.
IRS به اندازه 40% برمیداره یا اینکه کل رو برمیداره؟
همه رو جمع میزنه و 40% به شما به ورثه بیل پرداخت میکنه، میگه 9 ماه وقت دارین و اکثرا اینا کش میخوان، نمیتونم بیلدینگ اینا خیلی کمتر برمیدارم، پول نقد میخوام، معموله یکی چک بکشه. و توی امریکا میدونی واقعا چک کشیدن برای این رقم ها بسیار سخت هستش. بعد اون وقت چه مشکلاتی پیش میاد؟ به غیر از مشکلات مالی، دستگاه عصبی خیلی وضعش به هم میریزه.
بله.
مالیات دشمن قلبه، زندگی میگن کلسترول دشمن قلب هستش، که البته من پزشک نیستم، ولی من فکر می‌کنم یکی از دشمنانی که واقعا در برای سلامتی، برای کلیه ما هستش، برای قلب ما هستش، دستگاه عصبی ما، این مالیات‌های چند این چنانی هست.
اصلا آدمو روانه می‌کنه
آقای. بله می‌بینید آیرس در زمان مرگم ویلکون نیست، اون سهمشو می‌خواد، ولی بعد از فوت هیچ راه حلی وجود نداره. هیچ اترنی، هیچ سی پی ای، هیچ کارشناس مالی نمیتونه مالیات بر ارث رو از بین ببره. ولی در قبل از زمان فوت اگه افراد یه قدم جلو بزنن بیان و از این تجاربی که سالها هم طول کشتیم ما به دست بیاریم و با کمک تیم اترنی هایی که ما داریم یه کار میکنیم، این مالیات از جیبشون پرداخت نشه. ببینید چقدر راحت هستش، به خاطر اینکه وقتی که اموال توقیف بشه راه فرار وجود نداره. یعنی واقعا اینها اموال رو توقیف بکنن، شخص دیگه زمان این رو نداره که بتونه بفروشه، به خاطر اینکه لین میذارن روی asset و این لین معمولا الکترونیکی انجام میشه. تمام اطلاعات ما روی tax returnامون هست. به همین دلیل اینجوری نیستش که بفروشیم فرضاً بریم ایران، نه، اموال اگه لین بذارن asset رو، تایتل ها کلیر نشه دیگه گیرن دیگه. کسانی بودن که بعد از فوت به صلاح همسرشون، چون حسابای بانکیشون هم توقیف شده بوده، وکیل گرفتن که وکلا معمولا 5% فی میخوان از اموالی رو که میخوان بیرون بیارن. یکی 5 میلیون ثروت داشته باشه که توقیف شده باشه، معمولا وکلا 5% میشه 250,000 دلار فی میخوان. وکلا مجبور شدن برن و از اداره به اصطلاح IRS بخوان که فرضاً 50,000 دلار از اموال این شخص آزاد کنه، این شخص بتونه زندگیش عمراتش بگذره، که بیان بشینن حساب کتاب بکنن. یه چیز میتونم بگم، یه انفجار اتمی هستش که در خانواده اتفاق میفته و معمولاً اینها اشتباهات میلیون دلاری هست، چون معمولاً مال کسانی هستش که ثروتمندن.
شنوندگان عزیز، با جناب آقای یکانی صحبت کردیم از دفاتر اقتصاد و خانواده، فاینانشال پلنر، فاینانشال ادوایزر، که شما عزیزان میتونید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون با ایشون و همکارانشون در تماس باشین در یکی از دفاترشون در ایروان، وودلند هیلز و یا وست‌وود با شما تلفن 1-800-861-0306. تکرار میکنم 1-800-861-0306.